iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی. به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی فرهنگ کارآفرینی رو تقدیم به شما میکنه. فصل چهارم بحث فرهنگ و اشتغال هست. در اینجا ابتدا نقاط قوت و ضعف رو آوردم. ما در بحث مدیریت استراتژیک باید یک موضوع رو از ابعاد مختلف بسنجیم. راجع به مسائل داخلی میگیم نقاط قوت و ضعف. راجع به مسائل خارجی میگیم فرصت‌ها و تهدیدها. حالا اینجا تو بحث قوت‌ها و ضعف‌های فرهنگ کار از اهمیت خیلی مهمی برخوردار هست. موزل بیکاری یکی از مهمترین چالش هایی است که در حال حاضر ما باش برخورد داریم، به خصوص که جامعه جوانی داریم و فارغ التحصیلان زیادی داریم که اینها خیلیاشون یا تعدادشون بیکار هستند. باید بیایم قوت و ضعف فرهنگ کار رو ارزیابی بکنیم. اگر این موضوع اشتغال حل نشه به یه تهدید تبدیل میشه و مورد سوء استفاده دشمنان هم قرار میگیره و طبیعتاً کسی که شاغل باشه میتونه با کسب درآمد خودش سعی کنه که زندگی قابل قبولی رو برای خودش تأمین بکنه. بدون برنامه‌ریزی برای حل مشکل اشتغال نمیتوان به توسعه و پیشرفت مطلوبی دست یافت. از طرف دیگه حل موزل اشتغال با تحقق پیشرفت همه جانبه امکان پذیر می باشد. به عبارت دیگر در برنامه‌ریزی جامع برای تحقق پیشرفت است که حل مشکل اشتغال و تقویت اقتدار ملی ممکن می گردد. در این رابطه فرهنگ عمومی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه و پیشرفت اقتدار ملی و همچنین اشتغال هست که در کنار سایر عوامل نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت یا عدم موفقیت در هر برنامه‌ای رو داره. تأثیر فرهنگ بر اشتغال از موضوعاتی است که قابل بررسی است و در اینجا من سعی کردم اونو بررسی بکنم. برای ایجاد میلیون‌ها شغل مورد نیاز در جامعه امروز ایران ما به سرمایه‌گذاری و در نتیجه به سرمایه نیاز داریم. برای ایجاد هر فرصت جدید شغلی ما باید سرمایه ایجاد بکنیم، حال در زمینه‌های مختلف. شاید برای هر کدومش ده‌ها میلیون یا صدها میلیون تومان پول لازم باشه. حالا راه‌های تأمین سرمایه چیه؟ در اینجا این پرسش مطرحه که چنین سرمایه‌ای رو از کجا میتونیم تأمین بکنیم؟ در پاسخ باید گفت که سرمایه از طرق مختلف از جمله موارد زیر میتونه تامین بشه. افزایش کمی و کیفی تولیدات که از لوازم آن برخورداری از فرهنگ قوی کار و بهره وری میباشد. هرچه تولید ما بیشتر باشه ثروتی بیشتری ایجاد میشه. حالا چه این ثروت در اختیار دولت باشه چه ثروت در اختیار بخش خصوصی باشه، اگر اینو سرمایه گذاری بکنه میتونه کمک کنه به حل مشکل اشتغال. توسعه صادرات. ما هرچه بازار بیشتری برای محصولاتمون داشته باشیم، باید یه جایی باشه که جنسامون فروش بره. اگر چنین بازاری وجود داشته باشه، سرمایه گذاری تو اون زمینه تو داخل کشور معنی پیدا میکنه، به صرفه است. سرمایه گذاری بشه، باید ایجاد اشتغال بشه، بعد اینو باید صادر کنیم. به خاطر همین هم است که دشمنان ما برای ضربه زدن به ما سعی میکنن بازارهای خارجی رو به روی ما ببندن که ما بازار برای عرضه کالاهامون نداشته باشیم. خیلی از کشورها تولیداتی که میکنن یه بخشیش مورد نیاز کشور خودشونه، بقیهش رو برای جاهای دیگه صادر میکنن. صرفه‌جویی در مصرف خیلی اهمیت داره. ما هرچه بیشتر صرفه‌جویی کنیم میتونیم حالا سرمایه های بیشتری به دست بیاریم و اون چه که تولید کردیم و با صرفه‌جویی بتونیم صادر بکنیم. و این لازمش فرهنگ صحیح مصرف هست و پرهیز از اسراف، که باید بگیم متاسفانه ما در ایران جزو مصرف‌ترین ملت‌ها هستیم طبق آماری که وجود داره. مالیاتی که اخذ میشه از حالا تولیدات و ایجاد ثروت و بخش‌های مختلفی که هست از حقوق و غیر و اینها، این خود مالیات تبدیل میشه به سرمایه در اختیار دولت، میتونه در جاهای مختلف اونو مورد استفاده قرار بده. پسنداز کردن، اگر ما درآمدمون بیشتر از پسنداز باشه یا یه بخش قابل توجهی از این درآمد رو پسنداز بکنیم، جمع این پسندازها میتونه کمک بکنه به ایجاد اشتغال. حالا بعضی از کشورها سعی میکنن این پسندازها هرچند کوچک رو جمع بکنن، تبدیل بشه به سرمایه بزرگ و سرمایه های بزرگی داشته باشه. مثلا در یک کشوری مثل ژاپن یه شرکت هایی هست که میره پول رو در خونه از مردم میگیره. تا الان دیگه اینترنت نیزه رو میده که نیاز به این مراجعه هم نباشه. بنابراین فرهنگ پسنداز مسئله بسیار مهمی است. منتها این پسنداز رو باید به کار گرفت، نه اینکه حالا پسنداز کرد زیر بغچه نمیدونم ملافه متکا اینها اونجا داشت. حذف یارانه های سوخت و در نتیجه سرمایه حاصل از اخذ قیمت واقعی این فراورده ها خودش یک سرمایه عظیمی رو ایجاد میکنه. حالا رئیس سابق اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته بود که ما یارانه پنهان سوختمون 100 میلیارد دلار هست که رقم بسیار بالایی است. 100 میلیارد دلار بیش از دو برابر درآمد نفتی ماست و بیش از 5.5 برابر اون پولی که قرار چین بیاد مثلا ظرف 25 سال هر سال تو ایران سرمایه گذاری بکنه. اگر ما مصرف سوخت رو کاهش بدیم، میتونیم اون رو صادر کنیم و به قیمت 10 برابر قیمتی که در داخل میگیریم. البته راجع به برخی از چیزها، مثلا فرض کنید برق و گاز و بنزین، وگرنه قیمت گازوئیل و نفت سفید 100 برابر تا 200 برابر قیمت داخلی میتونیم اونو صادر کنیم. یه درآمدی ایجاد میشه، وقتی این درآمدو میتونیم جاهای مختلف هزینه کنیم، به خصوص برای ایجاد اشتغال. حالا از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری که حالا اشاره کردم، باید زمینه برای تبدیل این سرمایه به سرمایه گذاری فراهم بشه. یعنی فرهنگ رو و روش رو و عملکردها رو سوق بدیم به این که این سرمایه‌ای که حاصل شده اینو سوقش بدیم به مسئله تولید. حالا دنبال دلالی و اینها نباشیم، اشتغال زایی بکنیم، اشتغال زایی مولد و مفید. خب ممکنه این موقعی اشتغالایی هم ایجاد بشه که مفید یا مولد نباشه، مثل بعضیا کوپن فروشی میکنن، دلالی میکنن. حالا دلالی هم همه جا اشکال نداره، اونجایی که اشکال داره مثلا فرض کنید که یه دمیرن یه فرش رو از فرش باف میگیرن بعد میبرن مثلا صادر میکنن، این اشکال نداره، چون هر بافندهی که خودش نمیتونه صادر کننده باشه. اما کسی که صادر میکنه در حقیقت داره ضمانت میکنه که فرش بافی در ایران ادامه پیدا بکنه و به عنوان یکی از منابع کسب درآمد. البته امیدوار هستیم که انصاف رو در خرید به اصطلاح فرش ها رعایت بکنن. ما باید دنبال تربیت و جذب نیروهای انسانی کارآمد و کارآفرین باشیم. ما باید هم تو دبیرستان، دانشگاه و حالا دوره‌های مختلفی که می‌ذاریم افراد رو کارآفرین بار بیاریم، کارکن بار بیاریم. و متاسفانه باید بگیم که فارغ التحصیلان آموزش و پرورش دانشگاه معمولا در بهترین حالت کاردان هستند و نه کارآفرین. کارآفرین یه مقوله بسیار مهمیه. من معتقد هستم این باید جزو حالا دوره هایی که در دانشگاه و مدارس برگزار میشه راجع به این آموزش بدن که چطوری میشه کارآفرینی کرد. از یه طرف دیگه ما شاهد فرار مغزها هم هستیم که عامل فرهنگی از جمله ضعف عرق ملی و اسلامی در این گونه افراد و ضعف فرهنگ و وجدان اجتماعی در اونها در این هم موثره. خب دولت هزینه حالا دانشگاه‌های دولتی تو میده، طرف میره درس میخونه، فارغ التحصیل میشه، پزشک میشه، مهندس میشه، با پول کی؟ با پول دولت. ولی دولت پول مال خودش که نیست، مال مردمه. در حقیقت دولت داره دست میکنه تو جیب مردم، هزینه تحصیل این فرد رو میده که این فارغ التحصیل بشه، مهارت کسب کنه، فردا بیاد به ملت خودش خدمت بکنه. اگه این کار باشه سرمایه گذاری میصرفه، اما ما بیایم پولمون و پول ملت رو صرف کسایی بکنیم که در اولین فرصت دنبال این هستن که ایران رو ترک کنن برن یه جایی که رفاه بیشتری داشته باشن، هزینه تحصیلشون، بار سنگین تحصیلشون بیفته رو دوش ملت ما، هزینه هاش و اون وقت خدماتش رو اینا وردارن ببرن اونجا. اینجا من معتقدم ما دوچار اینایی که پامیشن میرن خارج از کشور، اینا عرق ملیشون خیلی ضعیفه، خیلی خودپسندم هستن، در حالی که باید اگر وجدان داشته باشن بگن خب تو این مملکت تحصیل کردیم، بیایم خدماتمون رو به همین مردم ارائه بدیم. مگر حالا کسانی که برای تحصیل برن خارج از کشور که برگردن یا برن یه تجربه‌ای کسب کنن برگردن بهتر خدمت بکنن. اگه اینطوری باشه اشکال نداره. آیا دانشگاه‌های ما کارآفرین افراد رو تربیت می‌کنن یا حتی کارکن تربیت می‌کنن؟ حالا رسانه‌های ما کار کردن رو ترویج می‌کنن یا نه برعکسه؟ متأسفانه ما شاهد این هستیم که رسانه‌های ما فرهنگ کار رو تضعیف می‌کنند. الان مثلا هی میگن آقا جوونامو می‌خوام پاشن برن خارج و هی نمی‌زنن گردن دولت. خب گردن خود این دانشجو هم هست دیگه، این فردم هست که دلش به حال ملت خودمون نسوخته، حاضره بره توی کشوری که با ما خصومت می‌ورزن مثلا اگر پزشکه اونا رو درمان کنه یا یه درآمد بیشتری خودش کسب کنه و مردم خودمون رو از درمان محروم بکنه توسط خودش، با وجود اینکه مردم هزینه تحصیلش رو دادن. ما در این رابطه لازم داریم قوانین و مقررات کشور رو اصلاح بکنیم، تصدیگری دولت رو کاهش بدیم، فرهنگ مثبتی رو در رابطه با سرمایه گذاری در تولید کالا یا خدمات مفید در کشورمون ترویج بکنیم، فرهنگ تعاون و مشارکت در امور در عموم مردم باید تقویت بشه و وجود امنیت اقتصادی و مهمتر از آن وجود احساس امنیت اقتصادی. ما یه موقع است که حالا مثلا یه ملتی امنیت دارن اما اگه احساس امنیت نداشته باشن زیانش بیشتر از اینه که امنیت نداشته باشن ولی احساس امنیت بکنن. احساس امنیت خودش مهمتر از خود امنیته. الان یکی از دلایلی که بعضی از مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان، مثل مناطقی در مناطق کردنشین و اینها، زیاد اونجا کارخانه اندازه کافی نمیبینید، با اینکه مثلا فرض کنید تو کردستان آب و هوا و طبیعت خیلی مساعده، این است که اونجا گروه های ضد انقلاب هستن، کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه میره یه جا سرمایه گذاری میکنه، امنیت هم باشه. حتی وقتی مثلا اکراد یه پولی دستشون میاد ترجیح میدن خیلی هاشون اون پولو به جای اینکه برن تو خود کردستان سرمایه گذاری بکنن، بیارن تو مثلا تهران هزینه بکنن و تهران یه چیزی باش بسازن. لذا ایجاد امنیت خیلی مهمه، امنیت اقتصادی، و از اون مهمتر احساس امنیت اقتصادی هست. گاهی این قوانینی که هر روز عوض میشه اینا احساس امنیت اقتصادی رو از افراد میگیره، نمیدونن فردا چی میشه، بخشنامه جدید میاد نمیاد. مراحل تشکیل سرمایه تا حل مشکل اشتغال. خب یکیش تشکیل سرمایه است، حالا این از طرق مختلفه، پرهیز از اسراف یکیشه، ساعت مفید کاری رو بالا بردن، هر روشی که وجود داره برای. بعد این سرمایه رو باید سرمایه گذاری کرد در صنایع مختلف، در کشاورزی، خدمات مفید و همسادا و هرچی که هست. سرمایه گذاری که میکنن ایجاد اشتغال میشه، این مشکل اقتصاد رو تا یه حدی حل میکنه. موانع تشکیل سرمایه، یکیش ضعف شدید فرهنگ و وجدان کاری و بهره وری. شما سرمایه رو گذاشتی اما مثلا کارکنانش خوب کار نمیکنن، ساعت مفیدشون بالا نیست، این سرمایه تلف میشه. یا تو کشور ما اینقدر تعطیلات زیاده، شما اگر با کارآفرین ها یا مدیران کارخانجات و شرکت ها و اینا صحبت کنید، میگه ما میریم مثلا وام میگیریم، این وام بابت 365 روز در سال از ما سود میگیره، اما روزهای تعطیل ما خیلی زیاده، ساعت مفید کاریمون خیلی کمه و عملا نمیتونیم از اون پول در همه این شرایط استفاده کنیم و فشار سنگینی به تولید کنندگان وارد میشه. ضعف فرهنگ صادرات در صادر کنندگان و در عموم مردم. و حالا گاهی موانع قانونی، مثلا طرف کلی زحمت میکشه میره یه بازاری رو برای خودش درست میکنه، مثلا میره میگه آقا ما سیب زمینی میتونیم صادر کنیم، پیاز میتونیم صادر کنیم، تخم مرغ یا مرغ میتونیم صادر کنیم. به محض اینکه تو داخل یکم قیمت‌ها گرون میشه یا کمبود حاصل میشه، فوری میان جلوی این صادرات رو میگیرن. مردم هم همینو میخوان. خب طرف وقتی نتونه صادر بکنه، مجبوره اون کالاشو به قیمت پایینتری بفروشه، به قیمت پایینتری بفروشه، احیاناً دیگه صرفه نمیکنه براش تولید یا صرفه نمیکنه توسعه بده، در حالی که به دست آوردن بازار برای کالاهای کشورمون اهمیت خیلی بالایی داره. خب مثلا حالا گیرم یک سال مثلا فرض کنید به خاطر مشکلاتی تولید تخم مرغ تو ایران کم شد، فوری نریم سراغ صادرات، بذاریم این تولید کننده جنسش رو صادر کنه، سودش رو ببره، اون وقت سرمایه گذاری برای تولید تخم مرغ بیشتر میشه و سال بعد ما میتونیم بیشتر تولید بکنیم. اگر بتونیم بازارهای خارجی رو اختصاص بدیم، تولید در کشور رونق پیدا میکنه. بعد فرهنگ غلط در دستگاه‌های دولتی و در خود مردم هم هست. هر کسی مثلا داره کاری میکنه، بعضیا فکر میکنن اگر این سود کرد مثلا این طاغوت است. نه، بذار جنسش رو صادر کنه، سالم صادر کنه، سودم ببره، سودش هم خودش مصرف کنه. احیانا این سود رو تو توسعه بیشتر کار و اون شرکت سرمایه گذاری بکنه. خود این باعث ایجاد اشتغال میشه. قرار نیست که همه افراد بیان کارمند دولت که بشن. اگر بخش خصوصی رونق پیدا بکنه اشتغال هم هست. ضعف فرهنگ عمومی در ارتباط با مالیات. الان متاسفانه یه طوری هست که از مالیات در رفتن یک نوع زرنگی تلقی میشه. خیلی با افتخار میگن مثلا ما اینجا مالیات در رفتیم ندادیم، کمتر دادیم. بقیه هم میگن باری کلا. حالا من یه مثال بزنم، بعضی فیلم‌های سینمایی نمایش داده میشه، تو فیلم سینمایی اینطوری که دزدا میرن توی بانک یه پولی رو میدزدن، از خزانه یه پولی رو میدزدن. خب یه نوع دزده. یه نوع دزدای دیگه هستن وقتی این ماشینای حمله پول میخوان پولو بیارن توی بانک بذارن، تو راه بهشون حمله میکنن و این پولا رو میدزدن. اینم یه نوع دزدیه. اونایی که مالیاتشون رو نمیدن حکم اون کسایی دارن که مانع ورود این ثروت یا این سرمایه به بانک میشن، به خزانه میشن. اینم یه نوع دزدیه. اون تا مردم ما اینو دزدی نمیدونن، خلاف نمیدونن. اگر کسی هم مطلع بشه که آقا فلانی از زیر مالیات در رفته، میگن عجب آدم زرنگی بوده مالیات نداده. فساد در دستگاه‌های دولتی هم متاسفانه از جمله تو بخش کسب مالیات ها هم هست. یه کارشناسی میاد یه مالیاتی میبنده، میگه آقا مالیات شما اینقدر، طرف یا پولی زیرمیزی بهش میده، بعد این مالیاتو کم میکنه. تقریبا همه کسانی که مالیات میدن سعی میکنن از زیر مالیات در برن، یا سندسازی کنن، یا به دروغ ادعا کنن که آقا ما درآمد نداشتیم. لذا نمیشه به حرف خیلیایی که میگن درآمد نداریم اعتماد کرد. اگه قرار باشه اینطوری باشه اصلا مالیاتی جمع نمیشه. اینا موانع تشکیل سرمایه بود، اما راه های تشکیل سرمایه افزایش تولیدات کمی و کیفی با سرمایه های موجوده، توسعه صادرات، صرفه‌جویی در مصرف و پرداخت مالیات. عوامل و موانع تبدیل سرمایه به سرمایه گذاری هم اینجا من آوردم تو این کتاب. راه های رسیدن به این هدف اینه که اولا تربیت نیروهای کارآمد و کارآفرینه، کاهش تصدیگری دولت، مثلا خصوصی سازی اینجا خیلی مهمه. ببینید یه مدیر دولتی سعی میکنه یه اتاق بزرگ داشته باشه، یه اتاق برای استراحت، یه اتاق برای ملاقات، یه اتاق کنفرانس، هرچی بزرگتر بهتر، هرچی تعداد چارت سازمانیش و پرسنلش بیشتر باشه بهتر. معمولا یه مدیر دولتی سعی میکنه هرچی فک و فامیل و دوست و آشنا و همشهری و همحزبیش هست جذب بکنه. به خاطر همینم شرکت‌های دولتی ما خیلی جمعیتش بیش از مورد نیاز هست، و معمولا هم یکی از دلایلی که شرکت‌های دولتی ضرر میکنن همینه که باید حقوقای زیادی بدن، بعد این هی سعی میکنه حقوقا رو بیشتر کنه اگه بتونه که ازش راضی باشن. اون وقت محصولاتش، حالا چه خدمات چه کالاها، گرون در میاد، نمیتونه تو بازار جهانی رقابت بکنه. اما بخش خصوصی به برادرش هم پول مف نمیده. من دیدم تو حالا تو بازار، همتون دیدید، مثلا طرف می‌بینید یه مغازه بزرگی داره، توش پر جنس میلیاردها توش پوله، خودش یه میز کوچولو گذاشته اون کنار گوشه مغازه، یه صندلی گذاشته اونجا، کمترین جا رو خودش گرفته، فروشگاه رو پر کرده از اقلامی که حالا بتونه اینا رو بفروشه و سودش رو ببره. اما عرض کردم تو بخش دولتی، یه مدیر بخش دولتی همینطوری تا میتونه. شما حالا مثلا فروشگاه تعاونی نگاه بکنید، فروشگاه تعاونی اینا کارمندن دیگه، سر ساعت میخواد تعطیل کنه، 4-5 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر تعطیله، در حالی که بخش خصوصی تا زمانی که مشتری داره این بازه. شرکت های تعاونی یا دولتی ها نمیدونم پنجشنبه جمعه تعطیل، اما بخش خصوصی حتی اگه بخوان جلوشو بگیرن سعی میکنه یه طوری بتونه مغازشو باز بکنه. اینم به خاطر همین کاهش تصدیگری دولت خیلی اهمیت بالایی داره. اصلاح قوانین و مقررات، ما باید قوانین و مقررات منطقی نه احساسی دایر بکنیم، باید فکر کنیم، مطالعه کنیم روش. اینطوری نباشه که بدون فکر و مطالعه و غیر و اینها یه قانونی وضع میشه. قانون خیلی مهمه. به خاطر همینم مثلا حالا بعضیا تو ایران میگن که آقا هی سمینار میذارن. اصلا سمینار برای چیه؟ سمینار فلسفهش اینه که شما یه کاری میخواید بکنید، بعد میگید ما بریم از نظرات دیگران، هر کی هر چقدر بتونه راهنمایی کنه، توصیه اگه داره، که ما وقتی میخوایم تصمیم بگیریم و تصمیم بهتری بگیریم. یعنی در حقیقت یه کار تحقیقاتیه. شما تو کار تحقیقاتی ممکنه رو 100 تا موضوع کار تحقیقاتی بکنی 5 تا جواب بده، ولی به خاطر این 5 تا میصرفه شما تحقیقات بکنید. یه قانون که میخواییم وضع بکنیم باید حسابی روش بررسی بشه، تمام جوانب، تمام مغزها رو ما به کار بگیریم برای اینکه یه قانون درستی وضع کنیم. اینطوری نباشه که امروز یه قانونی وضع کنیم فردا ببینیم اینجاش یه پاش میلنگه، اونجاش اینطوریه، حالا بخوام تبصره بزنیم. اگر قبلش خوب بکنیم و یه قانون درست تصویب کنیم خیلی خوبه. به هر حال مقررات هم باید درست بشه. تقویت فرهنگ پسنداز و سرمایه گذاری. پسنداز تنها کافی نیست که آقا خرج نکن، خیلی خوب، ولی پول تو یه کاری باش بکن، یه جای مفید به کار بگیره. همینطوری زیر متکا نباشه یا تو حساب بانکی نباشه. البته بانک ها ممکنه بگن ما از این استفاده میکنیم، بله، اما وقتی کسی پولش رو میسپره به بانک، در حقیقت بانکی‌ها براش فکر میکنن این خودشو کشیده کنار، منتظره که سر ماه بهش یه پولی بدن. یعنی فکر این آدم و کار این آدم وارد این قضیه نشده. این اشکال کار هست. اما ضعف و موانع تبدیل سرمایه به سرمایه گذاری، یکی ضعف سیستم آموزشی در پرورش نیروهای کارآمد و کارآفرین، مقاومت کادرهای دولتیه. مثلا الان فرض کنید شما میخواید تصدیگری رو از دست دولتی یا در بیاری شرکت خصوصی کنی، اون کادر دولتی مقاومت میکنن، چه مدیر عاملش و اینا، اعضای هیئت مدیره، چه کارکنانش. طرف ترجیح میده کارکنان جز کارکنان دولت باشه تا بخش خصوصی. چرا؟ چون بخش خصوصی بی خودی کسی رو نگر نمیداره، بی خودی به کسی پول نمیده، در حالی که بخش خصوصی این کار میکنه. و یکیش هم موانع قانونیه که مانع کاهش تصدیگری دولتی میشه. الان خیلی ها انتظار دارن دولت مثلا بره تو این شهر تو اون شهر برای رفع مشکل کارخونه بزنه، در حالی که بیش از 20 ساله، شاید نزدیک 30 ساله دولت تصمیم گرفته که کار تصدیگری نکنه. چون عرض کردم مدیر دولتی چون از جیب خودش خرج نمیکنه، سود و زیانش نصیب خودش نمیشه، اون انگیزه لازم برای کاهش پرسنل، نمیدونم بالا بردن ساعت مفید کاری و غیر و اینها رو نداره. بلکه شما شاهد این هستیم، ما شاهد این هستیم تو کشورمون که حتی شرکت هایی که زیانده هستند، اینها موقع پاداش به مدیران سوده جلوه میکنن. حالا یه ضابطه‌ای وجود داره، اگر شرکت‌های دولتی مثل فولاد، مثل بانک‌ها، نمی‌دونم جاهای مختلف که دولتی هستن، اگر سود کردن، حدود 70% سود خالصشون رو باید بدن به دولت، تو خزانه بریزه تا این خزانه پرتر بشه، بهتر بشه ازش استفاده کرد. اما فرهنگ عمومی مدیران ما اینه که اگر پولی رو به خزانه بریزن، این جزء ضعف مدیران محسوب میشه. لذا هزار تا ترفند به کار میگیرن که این پول وارد خزانه نشه، خودشون رو زیانده جلوه میدن به طرق مختلف با روش‌های مختلف. اما موقعی که میخوان پاداش به مدیران بدن، اون وقت اونجا به ترفندهای این رو سوده جلوه میدن. و این از معضلات بزرگ فرهنگی مدیریت دولتی ما و شرکت‌های دولتی ماست. در مقابل تقویت فرهنگ پسنداز و سرمایه گذاری که لازم است انجام بشه، از موانعش رواج فرهنگ مصرفگرایی و اسراف و یکم هم مخالفت های عملی فرهنگی با سرمایه گذاریه. اگه یه آدمی پولشو بیاد سرمایه گذاری بکنه تو جای حلال درست به نفع مردم، سود ببره، خب ببره، یه ده اصطلاح بر نمیتابند. به خصوص تو شهرستان ها وقتی کسی کارخانه داره، کاری تولید میکنه، چیزی میکنه، همه دستگاه ها میریزن رو سرش که آقا به ما هم پول بده، اینجا هم بده، اونجا هم بده. لذا خیلی از کسایی که میخوان سرمایه گذاری کنن، ترجیح میدن به جای سرمایه گذاری تو کار تو مناطق کوچک که همه به همه چیز کار دارن، بیان تو شهرهای بزرگ سرمایه گذاری کنن که کسی باهاشون کاری نداشته باشه. این یه واقعیتیه. ما متاسفانه در تمام این زمینه‌ها دچار ضعف فرهنگی هستیم و این از موانع مهم توسعه و پیشرفت در کشور ما هست که اگر این موانع رفع نشه، مسئله اشتغال هم مشکلش حل نمیشه. البته تو ایران خیلی هستن فکر میکنن اشتغال یعنی کارمنده دولت بودن. من بارها با کسایی صحبت کردم، گفتم شما شاغلی یا بیکاری؟ میگه من بیکارم. میگم خب تو چطوری کسب روزی میکنی؟ میگه من مسافرکشی میکنم. میگم خب پس شاغلی دیگه. میگه مسافرکشی که شغل نشد. اونا شغل در این میدونن که شما یه حقوق ثابتی داشته باشی، کارمنده یه جا باشی، در حالی که مسافرکشی هم شغل شریف و نیاز جامعه همون است، اونم شغله. این که حالا بعضی میگن، بعضی جاها هستن که فقط دخترشون رو به کارمند میدن، میگن این مثلا حقوقش همینطوری میاد، چه کار بکنه چه کار نکنه، که به نظر من اشتباهه. بنابراین ما باید ویژگی های فرهنگی کشورمون رو بررسی کنیم، نقاط قوت و ضعفش رو جبران بکنیم. فرهنگ کار باید در کشور ما رواج پیدا بکنه. خب شما شعرهای قدیمی رو میبینید، شعر راجب کار گفتن، برو کار میکن مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار، نابرده رنج گنج مویسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. شما تو این 70 سال ببینید چند تا شعر و سرود راجب کار و تلاش و اینها سروده شده، چند تا ضرب المثل تو این زمینه ها ایجاد شده، چون ضرب المثل هم ایجاد میشه دیگه. قدیم اینطوری بوده، الان نه. قدیم به هم میرسیدن میگودن خدا قوت، یعنی خدا بهت قوت بده بیشتر کار کنی. الان بعد از 2 روز تعطیلی میاد میگه خسته نباشی. ما فکر میکنیم سر کار نباید خسته بشیم، باید کار کنیم. خسته بشیم اون وقت خونه جای استراحته، نه اینکه محل کار خودش جای استراحت هم هست. لذا باید از نظر فرهنگی ما کار کنیم. منتها خب اون فرهنگ سازان ما هم باید تو نگاه خودشون تغییر ایجاد بکنن. حالا یکی از جایی که خیلی تو فرهنگ سازی مؤثره فیلم و سریال و سینما و چیزهای تصویری و اینجور حرف هست. حالا شما برنامه های تلویزیونی نگاه کنید، چه سریال، چه سینمایی، چه بخش دولتی، چه خصوصی، هر جا از کار کردن صحبت میشه با اصطلاحات سخیفی مثل سگدویی، جون کندن، خرکاری، خرمالی اسم میبرن. یک عمر بی خود جون کندم، یک عمر سگدو زدم. حتی اگر یه فیلم خارجی درش مثلا طرف گفته امروز کلی کار کردم، اینا تو دوبله میارن امروز کلی سگدو زدم. حالا ما تو اسلام داریم که مثلا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با یه کارگری مصافحه میکنه، دست میده، کارگره دستش خیلی زبر بوده، پینه بسته بوده، میگه در این دستت چرا اینطوریه؟ میگه من باش کار میکنم، حالا بیل میزنم یا هر کاری میکنم، بخاطر این دستم پینه بسته. میگن پیغمبر خدا دست اونو میبوسه، میگه این دستیست که در آتش نمیسوزه. حالا مصداق اون کارگر اون روزو بگیریم، میتونیم بگیم آقا عمله و حمال، اینا کسایی هستن که با فیزیک بدنشون کار میکنن، با دستشون کار میکنن، بیل میزنن، کلنگ میزنن. و این ارزش تو اسلام، کسی که داره کار حلال میکنه برای کسب روزی خانوادهش، این یک نوع جهاد در راه خداست. و ما تو فرهنگمون عمله و حمال فحشه متاسفانه. خب اگه اینا نبودن که نه خونه داشتیم، نه مسجد، نه مدرسه، نه بیمارستان، نه جاده، نه ایچی. بدون اینا که نمیشه که. من این شده فحش. 2 نفر تو واقعیت جامعه به هم میرسن، شروع میکنن اولین فحشی که به هم میدن عمله و حمال. این تو فیلم ها و سریال های ما هم همینطوره. میگه تو عمله حمال، اونم میگه عمله و حمال، افجد به آباید. و ما توقع داریم مثلا جوانای ما دل به این کارها بدن. یکی از دلایلی که افغانی تو ایران زیاد هست برای که اونا دل به این کارها میدن، ولی ایرانی ها جوانا حاضر نیستن از این کارها بکنن. و ما باید فرهنگ عمومی کار رو تقویت بکنیم. یه ضرب المثل هایی هم تو ایران رو افتاده، حالا تو این کتاب یه قسمتیش برمیگرده به ضرب المثل ها، اونجا من میگم کار مال تراکتوره، با خوب کار کردن به جایی نمیشه رسید. اینا رو ما باید اصلاحش بکنیم، یا ترویج فرهنگ اعتقاد به شانس به جای اینکه یعنی با شانس موفقیت حاصل می شود، در حالی که باید بگیم با کار موفقیت حاصل میشه. این هم یک نکته. به هر حال ما باید اینا رو در نظر بگیریم. نقش فرهنگ در توسعه و پیشرفت مثل نقش آب و هوا در کشاورزیه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. در فصول مختلف بنده تو این کتاب به این مسئله پرداختم. اما اینجا نکته ای رو من عرض میکنم به نقل از مقام معظم رهبری راجع به ابعاد توطئه استعمار، ایشون در جایی فرمودن از این خطرناکتر این است که سررشته همین تحولات منفی در سطح بین‌المللی در دست کسانی باشد که آنها به وسیله این تحولات می‌خواهند اهداف خودشان را که یا زر است و یا زور تامین کنند و برای آنها چیزی به نام هویت ملت‌ها اصلاً ارزشی ندارد، که متاسفانه این در 100 سال 150 سال اخیر در دنیا اتفاق افتاده است. یعنی تحولات کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکایی لاتین در دام طراحی باندهای قدرت بین‌المللی افتاده است و طراح اینها صهیونیست‌ها و سرمایه‌داران بین‌المللی بودند. برای اینها آنچه مهم بوده کسب قدرت سیاسی است که بتوانند در کشورها و دولت‌های اروپایی و غیره نفوذ کنند و اینها و قدرت سیاسی را در دست بگیرند و پول کسب کنند و این کمپانی‌ها سرمایه‌های عظیم کارتل‌ها و تراست‌ها را به وجود آورند. هدف این بوده است. آن وقت اگر اختزا می کرده است که اخلاق جنسی ملت ها را خراب کنند، راحت این کار را می کردند. مصرف گرایی را در بین مردم ترویج کنند، به راحتی این کار را انجام می دادند. بی اعتنایی به هویت های ملی و مبانی فرهنگی در آنها را در آنها ترویج کنند. این کار را می کردند. اینها اهداف کلان آنها بوده است. تصویر می کردند. آن وقت همیشه لشکری هم از امکانات فرهنگی و رسانه‌ای و روزنامه‌ای و چیزهای دیگه فراوان و مسائل گوناگون تبلیغات در مشت اینها بوده است. حالا یک ناتو فرهنگی هم به وجود آوردند. این بسیار چیز خطرناکی است. البته حالا هم نیست، سالهاست که این اتفاق افتاده است. مجموعه زنجیره به هم پیوسته رسانه‌های گوناگون که حالا اینترنت هم داخلش شده است و ماهواره‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها در جهت مشخص حرکت می‌کنند تا سررشته تحولات جوامع را به عهده بگیرند. حالا که دیگر خیلی هم آسان و راست شده. خب الان رسانه پیش قراول ناوهای جنگی است. گاهی اصلا رسانه کشور رو از بکارگیری زور نظامی بی نیاز میکنه. با همون رسانه و تبلیغات میتونن راه رو برای اهداف شوم خودشون فراهم کنن. ما عرض کردم ما یکی از ملت‌های خیلی اسرافگر هستیم متاسفانه. اینقدر اسراف میکنیم که اصلا متوجه اسراف بودن کارمون گاهی نمیشیم. مثل کسانی که مثلا شب تا صبح توی اتاق که پنجرش بسته بوده خوابیدن، خب این نفس اومده فضا سنگین شده، اون که تو اتاق هست متوجه سنگینی فضا نمیشه، اما کسی که از بیرون میاد از هوای آزاد وارد میشه میگه چقدر اینطوری، فوری میره پنجره ها رو باز میکنه. ما انقدر گرفتار این اسراف شدیم که اصلا متوجه ابعاد اسراف خودمون و زیانش نمیشیم. باز مقام معظم رهبری میفرمایند که یک اقدام اساسی در زمینه همین پیشرفت و عدالت مسئله مبارزه با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از ولخرجی ها و تزیه اموال جامعه است. این بسیار مسئله مهمی است. لازم است به عنوان یک سیاست ما صرفه‌جویی را در خطوط اساسی برنامه‌ریزی‌هایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم. مردم عزیزمان هم توجه داشته باشند که صرفه‌جویی به معنای مصرف نکردن نیست. صرفه‌جویی به معنی درست مصرف کردن، به جا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمر بخش کردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند بدون اینکه از مصرف اثر و کارایی داشته باشد. مصرف بیهوده و مصرف هرز در حقیقت هدر دادن مال است. جامعه ما باید این مطلب را به عنوان یک شعار همیشگی در مقابل داشته باشند. الان ما بعضی سالها شعار بوده، شعار مقابله با اسراف یا پرهیز از اسراف، ولی میگن که این یه مطلبی که باید همیشه جلو چشم باشه، ما پرهیز کنیم از اسراف. اسراف یعنی از دست دادن سرمایه ها، سرمایه‌ای که میتونه تو جاهای مختلف از جمله تو زمینه ایجاد اشتغال به کار گرفته بشه. چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف وضع خوبی نیست، این را من عرض میکنم، ما باید اعتراف کنیم به این مسئله. عادتهای ما، سنتهای ما، روشهای غلطی که از این و آن یاد گرفته ایم ما را سوق داده است به زیاده روی در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد، یک نسبت شایسته‌ای به سود تولید، یعنی تولید جامعه از تولید موجود کشور استفاده کند. آنچه که زیادی هست صرف اعتلای کشور شود. امروز در کشور ما اینجوری نیست. مصرف ما به نسبت از تولید ما بیشتره. مصرف ما اگر تولید بیشتر باشه، مثل کسی که مخارجش بیش از حقوقش باشه، هی بر بدهیش اضافه میشه. این موضوع این کشور رو به عقب میرساند. این ضررهای مهم اقتصادی بر ما وارد میکند. جامعه دچار مشکلات اقتصادی میشود. در آیات شریفی قرآن بارها راجع به پرهیز از اسراف در امور اقتصادی تاکید شده. این به خاطر همین است. اسراف هم لطمه فرهنگی میزند و وقتی جامعه دچار بیماری اسراف شد، از لحاظ فرهنگی هم بر روی او تأثیرهای منفی میگذارد. بنابراین مسئله صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف فقط یک مسئله اقتصادی نیست. هم اقتصادی است، هم اجتماعی است، هم فرهنگی است. آینده کشور را تهدید میکند. وقتی کسی بیکار شد، حالا وقتی ما اسراف میکنیم، این سرمایه که میتونست تو ایجاد اشتغال به کار بره، خب نمیره، بیکاری هم حاصل میشه. بیکار که شد، بیکاری که شد، هزار مفسده تو بیکاری هست. خب بیکاری بیکار که باشه درآمد نداره، ولی خرج که داره، که آدم تا زنده است خرج داره. اون وقت این ممکنه به فساد کشته بشه، به دزدی کشته بشه، افسرده بشه، به اعتیاد کشته بشه. سن ازدواج میره بالا، سن ازدواج بره بالا، فرزندآوری کم میشه. فرزندآوری کم بشه، جامعه به سمت پیری میره. ما باید واقعا یه تجدید نظر اساسی راجع به اسراف بکنیم و اسراف رو برای جامعه تشریح بکنیم، یعنی باور کنه که داره اسراف میکنه. چون خیلی از ماها باور نمی کنیم که داریم اسراف میکنیم. منکراتی که در سطح جامعه وجود دارد و می شود از آنها نهی کرد و باید نهی کرد، از جمله این هاست: اتلاف منابع عمومی، اتلاف منابع حیاتی، اتلاف برق، اتلاف وسایل سوخت، اتلاف مواد غذایی، اسراف در آب و اسراف در نان. ما این همه ضایعات نان داریم. اصلا این یک منکر است، یک منکر دینی است، یک منکر اقتصادی و اجتماعی است. نهی از این منکر هم لازم است. هر کسی به هر طریقی که میتواند، یک مسئول یک طور میتواند، یک مشتری نانوایی یک طور میتواند، یک کارگر نانوایی طور دیگر میتواند. طبق بعضی از آمارهایی که به ما دادن، مقدار ضایعات نان ما برابر است با مقدار گندمی که از خارج وارد میکنیم. آیا این جای تصرف نیست؟ چقدر ما باید ارز خرج کنیم، وارد کنیم، بعد به همون مقدارم تو ایران ما ضایعات داشته باشیم؟ ما ضایعات خیلی داریم، متوجه نمیشیم. من یه مثال بزنم. مثلا الان شما میرید سبزی خوردن میخرید، این ساقه های سبزی خوردن هم بهش از گاهی گل و مل و اینا هم مالا هست، اونو کاری نداریم. ساقه رو که نمیخورن، ساقه رو میریزن دور. حالا تو بعضی از کشورها اومدن میگن خب این ساقهش که نمیخورن مردم، برگاشو میخورن. توی کارگاه‌های میان برگه‌ها رو جدا می‌کنن، تمیز می‌کنن، می‌شورن، اینا رو می‌ذارن توی ظرفای. ما هم تو ایران داریم، توی این فروشگاه برید جایی هست، و اون ساقه‌شو چون تو کارگاه جمع میشه، اونو میدن برای خوراک دام. یعنی این تلف دیگه نمیشه. ما تلفات مواد غذایی، میوه و چیزهای دیگه خیلی داریم، حالا گندم و نون. و البته من یه محاسباتی یه موقع کردم، مثلا ما یه زمانی گندم رو از کشاورز می‌خریدیم کیلو 300 تومان، 150 تومن هم هزینه میشد این بره اونجا آرد بشه و کیسه بشه و کیسه رو می آوردن دم نونوایی. حتی اون کسی که کیسه رو از ماشین میگرفت کول میکرد میورد دم نونوایی میذاش، اینم کارمند حقوقی‌گیر دولت بود. برای ما در می اومد کیلو 450 تومن، یعنی تونی 450 هزار تومن. و ما تحویل نونوا میدادیم تونی 9 هزار تومن. 9 هزار تومن نمی گرفتن، این یه تن آرد رو از اون ور خیابون بیارن اینجا. اون وقت آرد ارزون تر از کاه، قدیما کاه میخواستن بدن به دام، یکم روش آرد میپاشیدن که به مذاق اون دام خوش بیاد، این کاه هم بخوره. بعد انقدر مفت بود، الان کلی از دامدارها میرفتن مجوز نونبایی میگرفتن تا آرد دولتی بگیرن به قیمت دولتی و یارانه‌ای، بعد پخت دامی بکنن به دامشون بدن. چرا؟ چون نون پخت دامی ارزونتر از یونجه و کاهو اینجور حرفا در می اومد. ما همه چی به هم زدیم. یعنی برای نونوا می صرفید، اصلا این آرد رو پخ نکنه، اینو بده بیرون، حالا یا قاچاق بشه به خارج از کشور یا بده مثلا به شیرینی فروش یا به تولید کنندگان ماکارونی و غیره و اینها. و اینم نتیجه این بود که ما با یارانه خیلی سنگین این نان و تحویل مردم میدادیم. من همین چند روز پیش میخوندم که من دوستان من، یکی از دوستان من تو آمریکا میگفت، تو آمریکا نون سنگک $4 یه دونه نون سنگک، توی کانادا یه دونه نون بربری $3، یعنی اون 200,000 تومان یه دونه نون سنگک، این 150 تومان. و ما مثلا با $1 $50,000 میتونیم 12-13 تا نون سنگک بگیریم، یا نمیدونم 15 تا نون بربری بگیریم. این اواخر هم که حالا به خاطر جنگ اوکراین، تو این دوتا کشور جزو صادر کنندگان عمده غلات جهان بودن، حالا یه جایی گفتن 30%، یه جایی گفتن 45%، این باعث شد که گرون بشه، یعنی این اوکراین نتونه صادر بکنه، گرون شد. حالا مثلا دونه های روغنی که دو اوکراین صادر می شد قیمتش 400% افزایش پیدا کرد. خدا نمیدونم روغن افزایش پیدا کرد، اونم فقط تو ایران، نه همه جای دنیا. یکی از عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا قیمت اون مواد وارداتیه یا مواد اولیه است. وقتی قیمت مواد وارداتی میره بالا، طبیعتا قیمت تمام شده میره بالا، طبیعی اگه نره عجیبه. به هر حال ما تو خیلی زمینه ها اسراف میکنیم و حواسمونم نیست. حالا مثلا شما الان، ما داریم برای شمال کشور گاز از ترکمنستان میخریم، به جای اینکه از جنوب لوله کشی کنیم تا شمال، ترکمنستان که شمال ایرانه گاز داره، گازشو میخریم، اینو اونجا توزیع میکنیم دیگه، با لوله از تهران یا از مثلا جنوب ایران اینو نمیفرستیم شمال کشور. چند میخریم؟ به 10 برابر قیمتی که به مصرف کننده داخلی میدیم. یعنی عرض میدیم به اون کشور، گازو میخریم به داخل میدیم، چون داخل ارزون میدیم، مفت میدیم، مردم هم قدرشو نمیدونن، اسراف میکنن. خدا میدونه ما چقدر مصرفیم. آمارها نشون میده، حالا چون بحث اسراف هم اینجا پیش اومد، که مصرف گاز ما به اندازه نصف کل اروپاست. مصرف برق کولرای ما به اندازه مصرف برق مصر 100 میلیون جمعیت داره، آب و هواش هم از ما گرمتره، فقط کولرای ما به اندازه اونجا مصرف میکنه. این نصف اروپا که گاز مصرف میکنه، عمدهشو تو تولید مصرف میکنه. اگه یه موقع گازشون کم شد، کما اینکه به خاطر جنگ روسیه و اوکراین این انتقال گاز به اروپا و آلمان کم شد، اونجا میگن حالا که کم شده کارخونه باید کار بکنه، کارخونه نباید متوقف بشه، تولید نباید متوقف بشه، گاز یا برق خونه ها رو کم میکنن. ما تو ایران به علکس عمل میکنیم، میگیم خونه ها نباید برقش گازش قطع بشه، گاز و برق کارخونه ها رو قطع میکنیم و اشتباه میکنیم. تولید ثروت باید ادامه پیدا کنه. من خودم یه 10 سالی ایتالیا بودم، از 7 سال قبل از انقلاب، موقعی که 18 سالم بود رفته بودم حالا فلورانس معماری بخونم، تا 3 سال بعد از انقلاب ایتالیا بودم. اونجا هوا که سرد میشه، مردم تو خونه بافتنی میپوشن، سردتر بشه کاپشن میپوشن. تو مناطق ثروتمند اروپا خیلی سرد بشه، روزی 4-5 ساعت شوفایشون روشنه، بقیهش خودشون رو گرم میکنن. ساختمونا رو طوری میسازن که عایق باشه، گرما منتقل نشه یا سرما منتقل نشه، نیازی به برق و این چیزا برای سرمایش یا گرمایش پیدا نکنه. ما نه، چون مفت میدیم. ما همین گاز رو اگه صرفه‌جویی کنیم، میتونیم به 10 برابر این قیمتی که به مصرف کننده داخلی میدیم صادر کنیم، درآمد ارزی داشته باشیم بابتش. درآمد ارزیمون هم هر چی بیشتر باشه، ارزش پول ما بیشتره. این خیلی نکته مهمی است. ما باید واقعا صرفه‌جویی بکنیم. حالا یکی از مشکلات ما اینه که از نظر فرهنگی، من دیدم اینو، من یادم میاد چند سال پیش مشهد، موقعی که اول سال مقام معظم رهبری اونجا بودن، منم اونجا رفته بودم، ایشون توصیه کردن آقا جنس ایرانی بخرید. این برای اقتصاد کشور مفیده، جنس خارجی بخرید به ضرر اقتصاده. من حالا یک کچلوار میخواستم، رفتم فروشگاه اونجا میگشتم، هر جا میرفتم میگفتن این کتش خارجیه، این شلوارش خارجیه. گفتم آقا نه نمیخوام، من میخوام ایرانی بخرم. گفتن بابا این مارک خارجی زدیم، تولید ایرانه. وقتی میدن من ایرانی میخوام، حالا میگفتن تولید ایرانه. الان وضعیه تولیدی که طرف برای اینکه جنسش فروش بره، و این خیلی بده، میان برچسبهای نمیدونم شرکتهای خارجی رو میچسبونن روش، میفرستن اینو تو مناطق آزاد ایران و ایرانی میرن اونجا، همین تولید داخل رو که برچسب خارجی داره، چون برچسب خارجی داره، چون فکر میکنن خارجی، میخرن، راضی هم هستن. ولی خیلی بده که ما تو کشور خودمون جنس خارجی رو به جنس ایرانی ترجیح بدیم، که من اسمشو گذاشتم خود تحریم. ما خودمون رو تحریم کردیم. حالا دشمنان ما تلاش کردن بازارهای خارجی رو به رو ما ببندن، حتی اگر بتونیم صادر کنیم پولشو نتونیم بیاریم. و ما تو بازار 85 میلیونی خودمون پر است از کالاهای خارجی، اونم کالاهای خارجی کشورهایی که ما رو تحریم کردن. اونا ما رو تحریم کردن، ما تو کشور خودمون کالای کشور خودمون رو تحریم بکنیم، بریم جنس خارجی بخریم، بعدم بگیم چرا مشکل داریم در اقتصاد. خب رفتار خودمون رو درست کنیم. حالا توی بررسی ارزش پول ملی، یکی از عوامل مؤثر بر ارزش پول ملی این هست که هرچی درآمد ارزی ما بیشتر باشه، ارزش پول ما بیشتر. هرچی مصارف ارزی ما بیشتر باشه، ارزش پول ما کمتره. خب تمام کسانی که جنس خارجی میخرن، اینا درسته که ریال میدن، ولی ارز از کشور خارج شده، قبلش ارز خارج شده که حالا اینجا به ریال میفروشن. خب نمیشه من جنس خارجی بخرم بعد بگم آقا چرا جنسا گرون شد؟ چرا گرون شد؟ ارزش پولمون چون کم شد. چرا ارزش پولمون کم شد؟ چون تو ترجیح دادی جنس خارجی رو به جنس ایرانی. حالا به هر بهانه، آقا مرغوب تره، آقا با دوام تره، آقا ارزون تره، بله ممکنه باشه، ولی شما باید انتخاب کنید. مثلا به جای یخچال ایرانی یخچال خارجی بگیرید، ولی بچه‌تون کنار همون یخچال بیکار نشسته باشه. حالا بیکار بشینه هزار مسئله داره، که شما ممکنه معتاد بشه، نمیدونم به فساد کشیده بشه، به کارهای ناامن کننده کشیده بشه. اگر میخوایم جوانای ما شاغل بشن، باید تعصب داشته باشیم برای خرید جنس داخلی. حالا بعضیا میگن آقا ما اینقدر پول نداریم که یه جنسی بخریم که تونتون خراب بشه. خیلی خوب، بین جنسایی که تو ایران تولید میشه، شما برو بهترینشو بخر، که رقابت در داخل هم برای تولید کیفیت بهتر باشه. اما اینجا من یه مثال میزنم خدمت شما. اگر فرزند شما شاگرد آخر کلاس باشه، همسایتون فرزندش شاگرد اول کلاس باشه، شما پولتون رو خرج فرزند شاگرد آخرتون میکنید، یا اینو میدید به همسایه خرج فرزند شاگرد اولش بکنه؟ هر کی خرج فرزند خودش میکنه که اونو ارتقا بده. ما این نگاهی که به اعضای خانواده داریم باید به هموطنمون هم داشته باشیم. این شاغل باشه بهتر از اینه که این بیکار باشه. سیاست‌های ایران در مورد کار. مقام معظم رهبری با توجه به ابعاد و اهمیت موضوع بارها بر ضرورت تلاش همه جانبه برای رفع معضل بیکاری تاکید کردند. و به همین دلیل حالا سال 91 اون سال رو سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدن. اگر کسی سرمایه داره، سرمایه‌اش رو تو مسیر درست هزینه میکنه، طوری که ایجاد اشتغال بشه برای جوانان، ثروت تولید بشه، یه جنسی که مثلا ما از خارج داریم وارد میکنیم بی نیاز بشیم، اینو باید به عنوان یه قهرمان نگاه کنیم، نه اینکه با نگاه منفی. باریکلا پول تو اینجا سرمایه گذاری کن که تولید ما بره، حالا سودش تو میبری ببر نوش جونت، ولی سالم عمل بکن. و یه کاری کن جوانای ما مشغول بشن. حالا مقام معظم رهبری در 28 تیر سال 1390 سیاست‌های کلی اشتغال رو ابلاغ کردن، بعد از مشورت با مجمع تشخیص مسلحت نظام و برای رؤسای قوا فرستادن. مواردی که در سیاست‌های کلی اشتغال مطرح کردن، ترویج و تقویت فرهنگ کار، فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی و به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور. من فیلم‌هایی می‌بینم که دائم تولیدات داخلی رو تأخیر می‌کنه. ماشین ایرانی رو نشون میده، همش یا دارن هولش میدن یا تعمیر می‌خواد، لعنش می‌کنن. بهش میگن لگن، برعکس ماشین‌های خارجی رو تبلیغ می‌کنن. من یه جا خوندم که مؤسسه مرسدس بنز سالانه مبالغ زیادی رو پرداخت می‌کنه به شبکه‌های خبری یا برنامه‌های خبری شبکه‌های تلویزیونی که وقتی تصادفی بنز تصادف می‌کنه یا تو تصادفات بنز هم هست، طوری فیلم برداری کنن معلوم نشه این ماشین بنزه که اعتبار بنز باقی بمونه. به خاطر همین هم وقتی فیلم برداری میکنن تصادفات، یه طوری میگیرن مارک بنزش مشخص نباشه یا اینقدر از بالا آسمون میگیرن فیلم برداری میکنن که این مشخص نباشه. و ما فیلمامون خودمون داریم هی لعن و نفرین میکنیم به تولیدات خودمون. یکی از چیزایی که تو خیلی نفرینش میکنن تو ایران پرایده. خب پراید امنیتی که ما دوست داریم نداره، ولی تو خود کره هم نداره. کره اینو تولید کرده، ما از کره گرفتیم. پراید مال یعنی سفرهای درون شهریه، نه برون شهری. من بنده خودم گاهی سفر میرم بیرون شهر، میبینم پرایده با 150 کیلومتر داره سرعت میره جلو. آها وقتی تو نمیگی ناامنه، چرا میری؟ اصلا پرایدو برای این نساختن که تو سفر بین شهری بری. بله ماشین بهتری میخوای، هست ماشین خوبم تو ایران تولید میکنه، امنیت بیشتری داره، بهتره، ولی گرونتره. نمیتونی پول پراید بدی بعد بخوای یه ماشین مثلا سمند یا بالاترشو سوار بشی. یعنی هر چقدر پول بدی همقدر آش میخوری. حالا اگه بخون مثلا پراید و تجهیزاتش رو خیلی بهتر بکنن که خب میشه مثلا 206 مثلا گرونتره، یا میشه ماشین باز بهتر. دو، آموزش نیروی انسانی متخصص ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار، بازار کار فعلی و آتی، و ارتقای توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور، شامل آموزش پرورش، آموزش فنی حرفه‌ای و آموزش عالی، و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت اونها. من شنیدم که تو آلمان ظرفیت مدارس فنی حرفه‌ای 5 برابر ظرفیت مثلا دوره‌های لیسانس دانشگاه است. در حالی که مال ما برعکسه، لیسانس خیلی بیشتر از مدارس فنی حرفه‌ای. تو فنی حرفه‌ای میرن یه کار یاد میگیرن. حالا سیاست آموزش پرورشی نگه هر کی فارغ التحصیل میشه یه کاری هم بلد باشه خوبه. ما معمولا طرف دیپلم میگیره هیچ کاری بلد نیست بکنه. مهارت‌های زندگی رو ما یاد نمیدیم به دانش آموزامون. لازم است مهارت‌های زندگی کردن رو یاد بگیرن بتونه رو پای خودش بیسته. نکرد کسی که دیپلم گرفته، حتی کسی که سیگل گرفته. من تو این کتاب حالا یه جایی بعدن میرسم که چه مهارت‌هایی لازم هست که دانش آموزان ما یاد بگیرن، دانشجوان ما. حالا من رفتم مدارس فنی حرفه‌ای برای دانش آموزاش صحبت کردم. خب اینا چون یه شغلی یاد گرفتن، یه کاری بلدن بکنن، معمولا 95% اینا شاغلن، کسب درآمد میکنن. کسب درآمد که میکنن اتکا به نفس پیدا میکنن، بعد ازدواج میکنن، خانواده تشکیل میدن، بچه دار میشن. از اون بر میبینیم دانشجوها خیلی هاشون حالا لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، جرأت نداره بره خواستگاری، اعتماد به نفس نداره چون کاری بلد نیست. خب این خیلی مهمه که دانشجوی ما دنبال یادگیری یه مهارتی هست تو هر رشته‌ای که میخونه، یا اینکه دنبال اینه که مدرکه رو بگیره، بعدم مدرکه گرفت بگه آقا من دانشجو هستم، من فارغ التحصیل شدم، دولت باید به من کار بده، کارم یعنی پشت میزی. اصلا از اول اشتباه رفتی. من که اگه خودم مسئولیت داشتم میگفتم آقا موقعی که طرف میخواد بیاد کنکور شرکت بکنه، میگم آقا اینطوری نیست که شما فارغ التحصیل شدی دولت موظف باشه به تو کار بده. فکر نکن مدرکه رو گرفتی کارم برات جور میشه. حالا الان یه ده عملا اینو فهمیدن، تعداد داوطلبین برای ورود به دانشگاه خوشبختانه یا بدبختانه کم شده. اما کدوم کم شده؟ اونی که فهمیده 4 سال بره بی خودی رشته ای که معلومه نیست تو این رشته شغلی باشه کار بکنه، پیدا کرد کار میکنه. من خودم ایتالیا که بودم خب معماری بخوندم. بعضی ها سال چهارم پنجم معماری رها میکردن میرفتن. کجا رفتی؟ خود ایتالیایی ها میگفتن من اومدم درس بخونم که شغل پیدا کنم، الان پیدا کردم دیگه بس ادامه نمیدم، میرفتن دنبال کسب و کار و زندگیشون. ما الان خیلی ها میان دانشگاه اصلا دنبال درس خوندن نیستن، دنبال مدرک گرفتنن. خیلی بده. 4 سال زندگی خودتو، 4 سال یا 6 سال یا 10 سال زندگی خودتو برای چی هدر میدی؟ حالا این مشکل رو برای خانوما هم داریم. دختره میره لیسانس رو میگیره، میگه حالا فوق لیسانس بگیرم، فوق لیسانس میگیره میره، میگه حالا برم دکترام بگیرم، دکتراشو میگیره، میگه حالا برم سر کار کسب درآمد کنم. حالا آمادگی اعلام آمادگی میکنه برای ازدواج. قبلش هرچی میگفتن میگفت من میخوام ادامه بدم درسو. حالا تو میخوای ازدواج کنی دیگه اون تراوت جوونی تو نداری، خواستگار کم میشه. خیلی هم موندن، یعنی خیلی ها هستن، چه ایرانی چه خارج از کشور دوچار این موزل شدن. یعنی خارجی ها هم اینطوری هست، طرف به یه موقعی رسیده ولی ازدواج نکرده، بچه هم نداره، الان توی سنی رسیده میفهمه که زندگیشو از دست داده. مادر بهش زیر پاشه. شما از مادرتون بپرسید حاضری دکترا میداشتی ولی منو نمیداشتی؟ ببین مادر چی میگه. خیلی ها نمیفهمن وقتی ازدواج میکنن، وقتی بچه دار میشن، داشتن بچه چه نعمت بزرگیه. اینو متوجه نمیشن. اگه شانس بیارن ازدواج بکنن، معمولا هم برای خانومای دکترای ارزم به حضور شما درآمد خوب دار که شغلی رفتنی درآمد خوبی هم دارن، دیگه اون تراوت جوونی رو ندارن، معمولا دیپلم‌های تنبل و بیکار مایلن با این ازدواج کنن. حالا جوونتر هم هست، ولی برای چی میره سراغ این؟ برای اینکه این بتونه تنبلیشو بکنه، زن حقوقشو بده. یا طرف دکترا گرفته، حالا خواستگارم اگه براش بیاد میگه من دکترم، این باید شوهرم از من حداقل اون دیگه دکتر باشه. میگه چند تا دکتر داریم میتونه بیاد خواستگاری؟ خیلی از اینا هم که دکترا میگیرن پسرا وقتی میخوان ازدواج کنن میرن سراغ دخترای جوانتر، نمیان دیگه همتای خودشونو بگیرن. لذا خیلی از اینا موندن، بعضیا به تجرد قطعی رسیدن. این نگاه ها باید اصلاح بشه. همکاری با بخش‌های اقتصادی خیلی مهمه. درس میخونه، تحقیق میکنه، وقت گذاشتی، رساله میخوای بنویسی، تحقیق میخوای بکنی، این تحقیق تو باید تبدیل بشه به قدرت و ثروت و تولید برای کشور. برای این کار لازمه با بخش اقتصادی دانشگاه‌ها رابطه داشته باشن. اون بخش اقتصادی بگه من اینو احتیاج دارم، این کمبود رو دارم. حتی تو کشورهای دنیا بخش خصوصی میاد بورسیه میکنه دانشجو، میگه تو این زمینه تو تحقیق کردی من پولتو میدم. بعدم شرکت های مهم مثلا گوگل و آی بی ام و چی و چی اینا میرن شناسایی میکنن شاگرد اولا و زرنگا رو، حتی موقعی که هنوز دانشجو هستن باشون قرارداد میبندن که استخدامش کنن. درس میخونن برای کسب قدرت، باید قدرت زیاد بشه. سه، ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی، که الان خوشبختانه شرکت های دانش بنیان با حمایت و اصرار و تکرار مقام معظم رهبری خیلی تو ایران پا گرفتن و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. خود جوان ها باید برن به این سمت. اینجا ایجاد نظام جامعه اطلاعات بازار کار. بعضی میرن توی رشته های درس بخونن که فقط برای اینکه لیسانس گرفته باشن، اسمشون دیپلم نباشه، ولی میدونن بازار کارم نیست. کسی درس بخونه باید به دنبال بازار کار باشه. خب اگر یه نظام جامع اطلاعات بازار کار باشه، این خیلی کمک میتونه بکنه. قبل از اینکه اصلا بیا درس بخونه، من یه مثالی باز میزنم. میگم یه نفر میخواد بره توی محلی مغازه باز کنه، این باید مطالعه بکنه. مثلا میخواد فرض کنید که یه رستوران بزنه، میخواد یه فروشگاه لوازم و تحریر بزنه، باید بررسی کنه تو این محله افراد اصلا وضع مالیشون طوری هست که بیان برن رستوران؟ آیا میزان مصرف لوازم و تحریرشون چقدره؟ من تو محلمون یه مغازه بود، یکی اومد کرایه کرد اینو، فرش فروشی را انداخت، کارش نگرفت، ورشکست شد، تعدیلش کرد رفت. یه عینک فروشی اومد، اونم کارش نگرفت رفت. یه لوازم و تحریری اومد، اونم کارش نگرفت رفت. یکی اومد ماسبندی زد، اینقدر این ماسبندیش گرفت که بعد رفت حالا تو خارج از تهران کارخونه زد و این بسته هایی که مثلا ماست موسی رو اینا تو رستوران رو میدن خیلیش مولا این کارخونه است. آقا باید مطالعه کنی. حالا اگر یه نفر رفت یه مغازه زد، رستوران زد، نمیدونم مغازه لوازم و تحریر زد، دولت باید سود رو براش به اصطلاح تأمین کنه یا خودش باید مطالعه کنه ببینه اینجا به صرفه است، اینجا که ضرر کرد ضرر کرده دیگه. حالا کسی هم که میره درس میخونه مثل اون مغازه که کسی که میخواد مغازه بزنه باید خوب مطالعه بکنه تو این رشته آیا نیاز هست؟ آیا بازار کار وجود داره؟ آیا من میتونم بعد از فارغ التحصیلی تو این زمینه کار بکنم یا نه؟ به هر حال باید یاد بگیرن و این نظام جامعه اطلاعات بازار کار هم باید باشه. تو استفاده از این نظام هم خودشه باید تو دانشگاه آموزش داده بشه، تو دبیرستان ها. بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای آن مثل محیط سیاسی، فرهنگی و فضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیرساخت ها و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های زیرب در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی. اینم باید بهبود محیط کسب کار باشه. یکی از کارهای خوبی که دولت آقای رئیسی انجام داده اینه که الکترونیکی کرده مجوز کسب و کار. قبلا شما می‌خواستی مجوز بگیری یه سال دو سال باید دنبالش می‌دویدی، کارشناس میومد میگفت نمیشه، وقت رشوه زیرمیزی بهش میدادی حالا میگفت میشه، الان گفتن ظرف دو هفته باید جواب بدی. خیلی هم پیشرفت کرده. در این مدت هم با وجود اینکه هنوز بعضی از دستگاه کاملا هماهنگ نشودن ولی ایجاد اشتغال رفته بالا. دو سال طولش میگشید الان دو هفته باید جواب بگیره. خیلی کار انقلابی بزرگیه. یعنی ایران رو از نظر محیط کسب و کار و مجوز کسب و کار خیلی موقعیتش رو ارتقا داده. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل و مؤثر و سازنده با کشورها، سازمانها و ترتیبات منطقه و بین‌المللی. ما باید این زمینه‌ها رو حالا اونا که مسئولش هستن، حالا چه بخش خصوصی، چه دولتی، چه دستگاه دیپلماسی، اینا رو فراهم کنن. مثلا عضویت ایران در شانگهای یا در اتحادیه بریکس این خیلی خوبه. ببین الان جاده تهران شمال رو درست کردن، قبلا مثلا حالا هنوز تموم نشده اما اگه تموم بشه شما از تهران برای رفتن به دم ساحل یک ساعت و نیم طول میکشه اگه راه بیفته، در غیر این صورت سه ساعت و نیم طول میکشید. حالا این جاده موجوده، شما باید توش بری که یک ساعت و نیم برسی. حالا این شانگهای و بریکس این درهایی رو به شما رو شما باز کرده، به شرطی که شما فعالیت کنی، از این فرصت استفاده بکنی، وگرنه استفاده نکنی فایده برات نداره، میتونه برات مضر باشه. چون وقتی شما دری رو باز میکنی این در دو طرفه است، هم شما میتونی بری هم اونا میتونن بیان. ما باید سعی کنیم از این فرصت استفاده بکنیم. بخش خصوصی تو این قضیه خیلی مهمه، فعال باشه، نشینه هر چی هست بگه دولت به من اینو بده، دولت به من اونو بده، این کارا رو بکنه. ما مشکلمون خیلی جاها بخش خصوصی است. ببینید شما مثلا قطر رو تحریم کردن، عربستان و اون کشورهای همپیمانش، ما بهش راه دادیم، نذاشتیم این، یعنی تحریم رو شکوندیم، بهش راه دادیم بتونه کشتیاش بیاد بره، هواپیماش از اون فضای ما رد بشه و این تحریم عملا شکست خورد. اما چه کسی بازار قطر رو گرفت؟ ترکیه. ما اینجا میتونستیم از ایران راحت خلیج فارس بریم اون برای خلیج فارس جنسامون عرضه بکنیم. ترکیه باید از اون خاک ایران پرواز میکرد هواپیماهاش بیاد بره قطر، اون بازار اونجا رو گرفته. کی این کار کرده؟ بخش خصوصی. ما همه بخش خصوصی نشستن دولت دستشون رو بگیره، حلشون بده، بکشونتشون. ما به عراق و سوریه کمک کردیم، کلی هم شهید دادیم، نتشیم اینا دست داعش بیفتن. ترکیه رفته بخشی از خاک عراق و سوریه رو اشغال کرده، اما بازار سوریه و عراق و ترکا گرفتن. کی؟ دولتش، بخش خصوصیش. ما بخش خصوصیمون باید اذعان کنیم که خیلی تنبله تو این قضايا. همه نشستن هی میگن دولت کمکمون کنه. تو این کشورها، تو ترکیه مثلا، بخش خصوصی داره دولت کمک میکنه. این روحیه هی همه دست بگیر داشته باشن، اینو باید درست بکنیم. بخش خصوصی راه رو برای نفوذ حالا دولت ها باز بکنه. خیلی بده برای ما. حالا هم دستگاه حکومتی اگر کوتاهی میکنن بده، هم بخش خصوصی. ما متاسفانه دچار یه تنبلی هستیم که این تنبلی هم تو کارکنان دولت مشاهده میشه، هم توی عرضم به حضور شما که بخش خصوصی. حالا نمیگیم همشون، ولی خب خیلی هاشون اینطوری هستن. یه جایی هم بخش خصوصی تحرک داشته باشه، قوانین ما یا کارکنان دولت ممانعت میکنن عملا. بعضی جا آدم احساس میکنه اگه این دستگاه دولتی منحل بشه کار بهتر پیش میره. حتی نمیگم منحل بشه، درستش کنیم. هماهنگسازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید. توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی. اگه قرار کمک کنیم، طوری کمک کنیم که تولید تقویت بشه. نه اینکه حالا معتقد نیستم تولیدی‌ها بشینن بگن آقا به ما کمک کنید، به ما کمک کنید، به ما کمک کنید، ما تحرکی از خودمون نشون بدیم. خودم در کشورهای دیگه تولید کنندگان دارن بودجه های دولت رو تامین میکنن، یه جای تولید میکنن، مالیات میدن از ثروتی که ایجاد کردن، دولت هم با اون مالیاتی که میگیره حالا کارهای مختلفی میکنه. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند گردشگری و حق گذر، ترانزیت. خب خیلی مهمه. ما یکی از 10 کشور دارای آثار تاریخی جذاب تو دنیا هستیم، اما به اندازه کافی استفاده نمی کنیم. همه نشستن دولت براشون زمینه رو فراهم کنه. حالا دولت تو ویزا دادن باید تسهیل بکنه، یه کاری بکنه، اما بخش خصوصی باید بیاد و سرمایه گذاری بکنه. حالا من قدیری ابیانه هستم، ابیانه یه روستای تاریخیه در نطنزه. هی میومدن میگفتن دولت بیاد اینجا هتل بزنه، دولت بیاد فلان بکنه. من میگفتم آقا جان، حالا خوشبختانه اهالی ابیانه اکثر قدیب به اتفاقشون مردم برخورداری هستن، وضع مالیشون خوبه، خود شما برید هتل بزنید. هی نمی کردن این کارو. تو یکی یه نفر رفت چند تا مغازه تهران داشت فروخت، رفت اونجا یه هتل زد. بعد بقیه دیدن ای مثلا شبی، حالا اون قدیم 70,000 تومان مثلا کرای هر اتاقشه، یواش یواش شروع کردن یه هتل دیگه زده شد، یکی دیگه نمیدونم، شروع کردن خونه ها رو که حالا قدیمی بود اینا رو تعمیر کردن، مناسب کردن، تجهیزش کردن برای اینکه توریستا بیان اونجا شب بمونن، استراحت کنن. کلی مغازه زده شده. وقتی توریست میاد خب مغازه ها استفاده میکنن. قبلا توریست ها میومدن یه دور میزدن میرفتن، حالا میان شب خیلی هاشون میمونن یا خرج میکنن. الان کلی رستوران اونجا زده شده، کلی فروشگاه زده شده، کلی ساندویچی زده شده، کلی از کلی مغازه ها وسایل لباس ها و چیزای مثلا محلی میفروشن. هی بشینیم بگیم دولت بیاد هتل بزنه، آها خودتون جمع بشید این کارو بکنید. تا زمانی که ما نشستیم دولت برامون یه کاری بکنه پیش نمیریم، اما اگه خودمون همت کنیم پیش میریم. اینو ما تو کشاورزی هم متاسفانه داریم. طرف زمین کشاورزی داره، آبم داره سقلی آب میده. میگه آقا چرا آبیاری تحت فشار نمیکنی؟ بگه با همین آب میتونی دو برابر زمین رو ببری زیر کش، با همین آب میتونی محصولات رو دو برابر بکنی. اگه میگن دولت بیاد برای ما نمیدونم هزینه آبیاری تحت فشار بده، خودتون خوب هزینه‌ش رو بدید دیگه، جمع بشید این کارو بکنید با هم. میتونید این کارو بکنید، فقط همه نشستن دلشون نمیاد پولشون رو خرج آبیاری تحت فشار بکنن. خب اگه این سرمایه گذاری کنی خیلی زود میتونی این کارو بکنی. من کاشان رفته بودم، بودن یه جوونی کارش گرفته، چیکار شده؟ یه زمین داشته، این به اصطلاح گلخونه ایش کرده، سالی 70 تن خیار فقط به روسیه صادر میکرد. که من باش گفتم خب شما که این کارو داری میکنی بقیه زمین ها که اینقدر راندمان نداره. اوه زمین های من نیست. گفتم برو باشو صحبت کن، اون دارم قانع کن، این لطف به حال اونا بکن، تجربه خودتونو بهش نشون بده. ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. کشور ما از نظر وسعت بزرگتر است از مجموع وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا. این 5 تا کشور اروپایی وسعتشون بنزه ایران نیست. ما خیلی جاها میتونیم کار بکنیم و کار نمیکنیم. حمایت، حالا ترانزیت هم همینطور. حالا یکی از موارد ترانزیت بود که از حق گذر صحبت کردن. حالا من معتقدم که ما از حق گذر داریم ضرر میکنیم. چرا؟ چون ما گازوئیلی که بشکه 100 دلار تموم میشه حدودا، داریم تو ایران میفروشیم بشکه 1 دلار 2 دلار. کامیونایی که میان از ایران عبور میکنن برای سوختشون دارن عملا یارانه میگیرن. من محاسبات میدانی کردم، دیدم یارانه پنهانی که ما میدیم برای سوخت خودروهای عبوری بیش از حق ترانزیتی است که میگیریم. ترکیه هم حق ترانزیت میگیره، هم پول سوختشون میگیره، هم مالیات از سوخت میگیره، دو بار سود میکنه، ما ضرر میکنیم. منتها اون حق ترانزیت کشفه، یعنی تو حساب بانکی میریزن، فکر میکنیم خیلیه، در حالی که یه مقدار یارانه میدیم. تازه استهلاک جاده و ایناش بماند. من خودم با چشای خودم تو سرخس دیدم از این تریلیایی که 7-8 تا ماشین دو طبقه سوار میکنن داشت میبرد از ایران عبور کنه، تو پمپ بنزین ماشینای اون بالا هم داشتن بنزین میزدن. ما داریم یارانه میدیم برای ماشیناشون و این به ضرر ماست. ما باید یه کاری کنیم که این موقعیت عالی استراتژیک ازش سود ببریم. 10 حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور. اینم کار بسیار مهمی است که باید انجام بشه. برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار. حمایت‌های مؤثر از بیکاران یکیش آموزش میتونه باشه دیگه، مثلا مدارس فنی و حرفه‌ای. اینجا من بگم که یکی از این دولت‌ها گفتن آقا ما کمک کنیم که بیکاران برن سر کار. یه بودجه ای رو تصویب کردن برای دادن به بیکار. خب بیکاره کاردان نبود، کارآفرین نبود. این پول رو گرفت خرج اتینا کرد. این بیکار تبدیل شد به بیکار بدهکار. بعد اومدن گفتن خب این که نشد، به خواستمون نرسیدیم. بیایم بررسی کنیم. بیایم به جای اینکه پول برای ایجاد اشتغال رو بدیم به بی خود بیکار، بدیم به کارآفرین. کارآفرین کیه؟ کسی که یه شغلی داره، 3-4 نفرم داره اداره میکنه. بگیم تو که 3-4 نفر رو داری اداره میکنی تو این کارگاه، تو این مغازه یا هر چی، اگه 2 نفر دیگر هم استخدام کردی ما حمایتت میکنیم دیگه، حقوق بیکاریشو بیمهشو مثلا تضمین میکنیم، فلان میکنیم، یه بودجه اونور میدیم. خب تو ایران خیلی از اینایی که مغازه داشتن، کارگاه داشتن، به جای اینکه آدم بیارن، اسم آدما رو آوردن از فامیلاشون، همشهریاشون، لیستشو دادن گفتن آقا اینا هم اینجا کار میکنن. یعنی بازم همون هر کاری میکنیم بالاخره یه پاتکی، یه تاکتیکی، یه جوری فیتیل پیچی میکنن این پودجه رو یه جوری تو اون مسیری که باید خرج بشه خرج نمیکنن. توجه به ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای بالاتر از متوسط کشور، که اخیراً من شنیدم که دولت گفته که بیش از 20 تا استان بیکاریشون به حد نرمال رسیده. بعضی استان ها هنوز زیاده، باید شغل ایجاد بشه. منتها راههایی هست دیگه. حالا شغل هم ایجاد بشه، نه اینکه طرف بیاد بشه کارمند دولت. بعضی این اشتباه میگیرن. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار. هر کی بهتر کار میکنه بیشتر حقوق بگیره. و ما بریم سراغ اینا. از زبان مقام معظم رهبری بود، از زبان حضرت امام بشنویم. ایشون فرمودن دو اصل را باید همه قشرهای ملت مراعات کنند. یکی این که ادراک این را بکنند که ما اگر اقتصادمان تابع خارج باشد، آن وقت یک روز میبینید که خارجیان نمیخواهند به ما چیزی بدهند و وقتی که در را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم و هرچه میگویند عمل کنیم. و این شایسته یک ملت اسلامی، یک جمهوری اسلامی نیست که پیوسته به غیر باشد، در اقتصادش، در گندمش، در جوش، در برنجش، در اینها. این باید با همت کشاورزها، با همت قشرهای متوجه، با همت دولت که کمک بکند به کشاورزها و با اینکه همه احساس یک وظیفه بکنند. یک وقت این است که انسان میخواهد برای منافعش یک کاری بکند، گندم زیاد بشود که منفعت ببرد. طومی یک مسئله است که یک قدیم اختیارش با خودش است. آن نمیخواهد، نمیبرد. یک وقت کشور شما در یک حالی واقع شده است که وظیفه شرعی الهی است که کارهایی بکنید که وابسته به غیر نباشید. الان ما یک وضعی داریم که چنانچه خدای نخواسته خودکفا، لااقل اگر ما در هجوم اقتصادی هم واقع شدیم، که هجوم اقتصادی اسباب این بشود که وابسته به کشور دیگری باشیم، این هم یک وظیفه شرعی است که ما باید خودمان را نجات بدهیم. هر کی ازش هر کاری میآید راجع به اقتصاد باید بکند، ننشیند یک طبقه که یک طبقه دیگر بکند. رعیت ها کمکاری نکنند، آنهایی که در کارخانه کار میکنند کمکاری نکنند، سستی نکنند. امروز ملت شما در حال جنگ اقتصادی است. اینطور نیست که یک وقت آرامش باشد بگویید خب ما نمیخواهیم زیاد منفعت ببریم. نه خیر، باید کار کرد. اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگی ها دنبالش می آید. وابستگی سیاسی هم ما پیدا می کنیم، وابستگی نظامی هم پیدا می کنیم. نمی شود که ما تحت نظارت یک کشوری باشیم که به دین اعتقاد ندارد و ما برویم تحت بیرق کفر. حالا می بینید مثلا تحریم هایی که کردن، خب ما دچار مشکل شدیم دیگه. ما نفت داریم، اونا به نفت نیاز دارن. اما ما چون اقتصادمون تا حد زیادی وابستگی به نفت است، اونا به ما میگن اگر با ما هماهنگ نباشیم ما نفتتون رو نمیخریم یا نمیذاریم بفروشید، در حالی که اونا نیازمند نفتن. چرا اینطوری شده؟ چون ما این حرفای آقا رو از امامو عمل نکردیم. این یکی از مسائل مهم است. ما باید کوشش کنیم و اقتصاد خودمان را خودمان اداره بکنیم. حالایی که ما در مقابل یک همچه قدرت شیطانی واقع شدیم و او هم تهدید کرده است که ما همه کشورهای دنیا را تجهیز میکنیم که در را به سوی شما ببندد، اگر ما 1% احتمال هم بدهیم باید قیام کنیم. باید غافل نباشیم از اینکه دشمن نمیتواند بکند. خب شاید یک وقت کرد، یه وقت شد. آخه از این میگه دشمن نمیتونه این کار بکنه، او دیدش تونست. از الان پیشگیری بکنیم، اگه 1% هم احتمال بدیم که ممکنه یه روز این کار بکنه. برای اون روز شاید باید همه قشرهای ملت، تا بعضی هر چی میشه میگن فقط دولت. حضرت امام تاکید میکنه همه قشرهای ملت. برای اون روز شاید باید همه قشرهای ملت، هر کس هر جوری که میتواند یک تولید بکند، که مثلا باغدارها میتوانند تولید بکنند، دامدارها میتوانند تولید بکنند و کشاورزها میتوانند تولید کنند. اشخاص میتوانند کمک کنند به کشاورزها، کارخانه ها میتوانند تولید کنند. کارخانه های خصوصی که زیاد بود در ایران و مرعصف از بین رفته بود و دارد می رود، اینها همه قیام کنند برای اینکه یک مملکت رو از این اقتصاد نجات بدن. خوشبختانه یکی از کارهایی که دولت آقای رئیسی داره میکنه، تو هر شهری سفر میکنه، حالا رئیس دولت این کارو میکنه، رئیس قوا قضاییه میکنه، دنبال احیای کارخانه‌ای هستن که به دلایل مختلف تعطیل شدن. اینا شروع کنن دوباره به کار کردن. میبینید مثلا یه جا میگن 100 نفر به کار مشغول شدن، 200 نفر، 2000 نفر. ممکنه با یکی دوتا کارخونه وضع اقتصاد درست نشه، ولی اینا مثل آجر است که رو هم میچینن، بعد این آجر تبدیل میشه به یه ساختمون. دارن خوشبختانه این کار میکنن، همه باید این کار بکنن، همه باید تلاش بکنن. ما بیکاری پنهان خیلی داریم، طرف ظاهرا داره کار میکنه ولی کارش مفید نیست. مثلا شما الان میرید میبینید، من دیدم مثلا توی یه ساختمون چند تا بنگاه مسکنه. خب بنگاه مسکنی همه میخوایم چیکار کنیم؟ درسته که صبح میاد تا شب اونجا هست، بیکار نشسته منتظر یه مشتری پیدا بشه گوششو ببره. یه بخشی از گرونیات داد تقصیر این آژانس هاست. خب این پولت و سرمایت و وقتت رو بذار توی جهت مفیدی برای کشور. اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگی ها دنبالش می آید. وابستگی سیاسی هم ما پیدا میکنیم، وابستگی نظامی هم پیدا میکنیم. برای اینکه وقتی ما چیزی نداشته باشیم که استفاده ازش بکنیم، دست ما رو دراز کنیم طرف آمریکا، او میتواند به ما تحمیل کند همه چیز رو. ما وقتی میتوانیم که زیر بار او نرویم که در این قضیه قدرتمند باشیم. یک وقت او تشر بزند میگوییم نه، ما احتیاجی نداریم. حالا هم به او میگوییم که ما احتیاج خودمان را سلب میکنیم، خودمان میرویم سراغ کار. خدا زمین به ما داده، آب هم به ما داده، زمینهای زیاد، زمینهای مواد زیاد، آبهای هرز برو، شط کارون همینطوری دارد هرز میرود. خب این الان رودخانهای ما آب شیرینه، میریزه تو آب شور دریا. این همه هم زمین مثلا تو خوزستان و جای دیگه هست. خب اینا باید زیر کش. حالا یه کارهایی شده، ولی خیلی بیش از این باید عمل بکنیم. یا زمین های اطرافش هم همینطور مانده از زمین. باید همه دست به دست هم بدهن و کار الهیست. کاریست که عبادت است. کار عبادت است. امروز اطاعت امر خداست. امروز کشاورزی و باید این کشاورزی را تقویت کرد. هر کس هر جور میتواند باید تقویت بکند، به طوری که انشالله ما از این گرفتاری خارج بشویم و از سایر کشورها هم امیدوارم که خارج بشویم. گرفتاری فرهنگی ما، گرفتاری های سیاسی ما، همشان را حل بکنیم. خب اینو حضرت امام در سخنرانی 5 دی 1158 در جمع اعضای مؤسسه مبارزه با اعتیاد گفتند. حالا وصیت حضرت امام چیه؟ بر دولت‌ها و دستندرکاران است، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده، که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک‌های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند، یعنی قانع باشند تا خود همه چیز را بسازند. ما به اون چه داریم قناعت بکنیم. مثلا تو لباس، خب ما کارخانه های پارچه بافی داریم، اما بخش بزرگی از مصرف البسه ما از خارجه، پارچش هم از خارجه. ما اگه به اون چه که داریم بسازیم پیشرفت میکنیم. این نریم از خارج وارد کنیم، پولمون رو اونجا هدر بدیم. این پولی که داریم میدیم پارچه میخریم، کچلون میخریم، اینو سرمایه گذاری کنیم در تولید. اما ایشم از امیر کبیر بگم. امیر کبیر، میرزا تقی‌خان امیر کبیر، صدراعظم شهید ایران در دوره قاجار، باید از پیشگامان حمایت از تولیدات داخلی و کالاهای ایرانی دانست. امیر معتقد بود ایران نباید بازار فروش کالاهای خارجی باشد، بلکه باید اساس اقتصاد مملکت را بر تهیه این کالاها در داخل کشور مبتنی نمود. این کار احتیاج به سرمایه و کارگر فنی و مدیریت اصولی داشت و این هر سه عامل در ایران آن روز تا حدی موجود بود. اما مانع اساسی چنین تحولی، یعنی جانشین ساختن تدریجی صنایع دستی متوسط با صنایع ماشینی، ضدیت سریع استعمار خارجی به دنبال داشت. امیر کبیر سعی کرد این عامل عمده را نیز خلع سلاح کند. یکی از کارهایی که کرد، دبیرستان دارالفنون رو ایجاد کرد که من خودم هم در این دبیرستان درس خوندم. حالا مورد دیگه ای آوردم، بیانیه‌ای که 110 سال پیش علمای اصفهان دادن در حمایت از تولید داخلی. اینو من توی یه موزه تو اصفهان دیدم. بعد متنش رو گیر آوردم و اینجا آوردم تو این کتاب. این علما سر ده تا چی گفتن؟ گفتن بعد از تسبیح و تحمید این خدام شریعت مطهره، متعهد و ملتزم شرعی شده ایم تا حد امکان بعد از ذلک تخلف ننماییم. 5 تا فقره رو 110 تا عالم. اولا قوالجات و احکام شرعیه از شنبه 13 جمادی الاول به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. اگر بر کاغذهای دیگر نویسند مهر ننموده و ائتلاف نمی نویسیم. قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد امضا نمی کنیم. حرام نیست کاغذ غیر ایرانی و کسی را مانع نمی شویم. ماها به این روشمون متحدیم. ثانیا اون یک بود. کفن اموات اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی باشد متحد شده ایم بران مید ماها نماز نخوانیم. ثالثا ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می شود قرار دادیم حد امکان هرچه بدلی در ایران یافت می شود لباس خود ما را از آن منسوخ نماییم و منسوخ غیر ایرانی را نپوشیم و احتیاط نمی کنیم و حرام نمی دانیم لباس های غیر ایرانی را. اما ماها ملتزم شده ایم حتی المقدور بعد از این تاریخ ملبوس خود را از منسوج ایرانی بنماییم. تا به اینه ماها نیز کذالک و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد. آنچه از سابق پوشیده و داریم و دوخته ممنوع نیست استعمال آن. این کاری که گاندی تو هند کرد، اونجا همش پارچه از انگلستان می اومد. خودش یه تیکه پارچه هندی انداخت رو تنش و بالاخره این شرکت، این درآمد گزاف انگلستان از فروش پارچه و لباس و اینا به هند از بین رفت. یکی از پایه‌های استعمار اونجا سوس شد. رابعا میمانی ها بعد از ذلک ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد. یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشوره. اگر زائد بر این کسی تکلف دهد ما را به محضر خود وعده نگیرد. خود ما نیز به همین روش میمانی می نماییم. هرچه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند موجب مزید امتنان ما خواهد بود. ما الان یه رقابتی داریم، عروسی میگیرن چندین نوع غذا نمیدونم فلان چی، یه چشم هم چشمی. خامسن وافوری و اهل وافور را احترام نمی کنیم و به منزل اون نمی رویم، زیرا که ضرر مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و ارضی و شغلی آن محسوس و مصریست و خانواده ها و ممالک را به باد داده. بعد از این هر که را فهمیدیم وافوریست به نظر توهین و خفت می نگریم. تعدادی از علما 110 سال پیش اینو علمای اصفهان امضا کردن. و اما آخرین مطلب از این فصل راجب کریم خان زنده که نماینده انگلستان ظروف چینی بهش هدیه میده، ولی کریم خان از ظروف مسی ساخت داخل استفاده میکرد برای خوردن غذا. روز یکی از بازرگانان به او گفت لایق خان این گونه ظروف چینی است نه ظروف مسی. کریم خان زند با شنیدن این حرف بشقاب چینی را بر زمین زد و بشقاب تک تک شد. آنگاه بشقاب مس کاشان را خواست و بر زمین زد، بشقاب سالم ماند و کریم خان گفت سلاح مردم ایران این است و باید با همین ظروف مسی آشنا و به ساخته های کشور خود خرسند باشد تا توهی دست و درویش نشوند. این هم این فصل چهارم کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. امیدوار هستم فرصت پیدا کنید اینو مطالعه کنید. یه البته دیگه تو بازار تموم شده نیست، ولی میتونید از سایت شخصی من قدیری.ir این رو رایگان دانلود کنید. و سلام.